السلام علیکم ورحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. خب، بنابر اونچه که ذکر شده، امروز روز اول ماه رجب ظاهرا محسوب میشه. حالا نمیدونم ثابت شد یا نشد. ثابت شدش؟ بله؟ بله. بله، روز اول ماه رجب است و برای کسانی که اهل سلوک الله هستند، این ایام یا ایام ویژه است که سه ماه است که در هر ماهی یک شب ویژه قرار دارد. ماه رجب است، در او لیلة الرقائب قرار دارد. ماه شعبان است، در او نیمه شعبان قرار دارد، که در ماه رجب لیلة الرقائب پنجشنبه اول ماه است، شب جمعه اول ماه، و در نیمه شعبان لیلة البرات است که برات از آتش جهنم رو در نیمه شعبان میگیرن، و ماه رمضان است که لیلة القدر در او قرار دارد. در ماه رجب ابتدای ماه لیلة الرقائب است، در ماه شعبان اواسط ماه و نیمه ماه، نیمه شعبان و شب نیمه شعبان است، و در ماه رمضان اواخر ماه لیلة القدر است. خودش یک اشاره است در اینکه در ماه رجب که انسان وارد می شود، لیلة الرقائب که در او شبی است که خیرات کثیر نازل می شود و انسان به اون خیرات کثیر متصل می شود، از ابتدای این سه ماهی که انسان برای سلوک الله اثر ویژه درش هست، که تعبیری که انا مدینة العلم و علیون بابها، که مدینه علم ماه رسول خداست، نیمه شعبان است، شعبان است، و علیون بابها ماه رجب است که ماه ولایت است. لذا ابتدای ماه که لیلة الرقائب و شب جمعه اول است، انسان تطهیر می شود تا ورود پیدا کند. در شعبان اواسط ماه تکمیل می شود با لیلة البرات، و در ماه رمضان در اواخر ماه به نتیجه می رسد با لیلة الرقائب. پس آغاز سفر طهارت ویژه‌ای رو می‌طلبد که لیلة الرقائب است، خیرات کثیر است. ماه شعبان لیلة البرات دارد که انسان از آتش جهنم آزاد می‌شود، و ماه رمضان لیلة القدر دارد که تقدیرات انسان حالا بعد از وصال برای انسان نوشته می‌شود. این سه در حقیقت شب در این سه ماه، با توجه به این که ماه رجب ماه ولایت و ماه شعبان ماه رسالت و نبوت نبی ختمی صلی الله علیه و آله و سلم، و ماه رمضان شهر الله هست، این در حقیقت سه ماه برای اولیاء الهی و سلاک الله دستورات ویژه دارد، به خصوص از کار و استغفارات و همچنین خواندن در حقیقت ادعیه ویژه‌ای که در این ماه ها وارد شده، که هر کدام مناسب اون طور وجودی است که زمان ها منازل سلوک الله هستند و هر کدام خاصیتی در وجود انسان دارند. اگر انسان امسال استفاده کرد و بهره برد، این خصوصیت رو محقق کرده. اگر نشود، سال بعد زنده بود و در این ماه باز وارد شد، اثر و خصوصیت سال بعد غیر از اثر و خصوصیت امسال است. اونی رو که انسان از دست میده دیگه از دست داده، برگشت پذیر به این راحتی نیست، مگر با دستورات سختی برگشت امکان پذیر باشه. لذا با این نگاه هر روزی خاصیت ویژه‌ای دارد، اثر خاصی در تأمین ابدیت انسان دارد که اون تکرار شدنی نیست. اینجور نیستش که سال بعد یا سال قبل بتونه جبران این اثر رو بکند. اینم یه نکته. خب با این نگاه که انسان میخواد تو این ماه وارد بشه، ابتدای اون ماه رو هم لیلة الرقائب قرار دادن، باید انسان اگر میخواد بهره‌مندیش رو در این ماه که از آغازش و ابتدایش که شب جمعه اول است لیلة الرقائب قرار داده شده، دستور توبه خاص دادن، فرمودن اون نمازی که در یک شنبه های ذی‌قعده، در یک شنبه های ماه ذی‌قعده قرار داده شده، انسان در این ماه حتما بخواند و با این توبه اون 4 رکعت نماز رو با این توبه وارد بشود تا بهره‌مندیش بیشتر بشه. لذا هم در شب جمعه لیلة الرقائب خواندن اون نماز دستور سلوکی است، هم یک شنبه های ماه رجب، چنانچه در اونجا در اون روایت شریف هم وقتی سوال شده بود از حضرت که آیا فقط یک شنبه اول ماه ذی‌حجه دخیل است در این مسئله، فرمودند اگر کسی موفق نشد در یک شنبه های بعد و همچنین ادامه دارد. لذا با این بیانی که عرض شد خدمت شما، این 3 ماه هر کدام یک قله دارند، قله‌ای که در ماه رجب است لیلة الرقائب است که آغاز است، قله‌ای که در ماه شعبان است نیمه شعبان است، قله‌ای که در ماه رمضان است لیلة القدر است. این 3 شب امتیاز دارند در تمام سال به در حقیقت یک تأثیر خاصی در سلوک که آغاز و وسط و نهایت سلوک رو برای انسان تأمین میکنن. لذا اگر کسی قدردان این ایام به این گونه باشد، برای او اون چرا که باید با سختی بهش برسه با راحتی بیشتر میرسد. علتش هم این است که در لیلة الرقائب، تعبیر این است که در لیلة الرقائب ملائکه میبینند که رحمت ریزان و کثیر الهی رو بر مؤمنان، رحمت از جانب خدای سبحان سرازیر است و ریزان است که ماه ماه رجب است یا رجب العصب است که در حقیقت اون رحمت ریزان است. این رحمت ریزان یک فقط آمادگی از جانب بنده به عنوان نگاه به بالا و توجه رو میخواد، همین مقدار، عمل بسیار نمیخواد، عدم غفلت رو میخواد. رضا در ابتدای ماه که هنوز سلوک زیادی محقق نشده شکل میگیرد، در لیلة القدر متفرع بر عمل و مراقبت بنده است که در انتها صورت میگیرد. شاید بتوان گفت که در ماه رجب انسان جذب میشود و سلوک محقق میشود، یعنی ماه رجب ماه مجذوب سالک است و ماه رمضان بعد از این که 2 ماه مراقبه ویژه ایجاد شده، حالا سالک مجذوب است که داره سلوک میکنه، قدم بر میدارد و بعد خدای سبحان هم عنایتش رو در انتهای ماه برای او که بعد از قدمهای اوست محقق میکند. پس اگر ابتدای ماه قرار گرفته لیلة الرقائب، برای این است که خیلی به قدم عبد متفرع نیست، اما یه آمادگی اولیه رو میخواد. و اون که در وسط در ماه شعبان قرار گرفته، قدمهای از بنده و جذبهای از خدای سبحان است و در ماه رمضان قدمهای قوی بنده و سنگین بنده و نتیجهی که خدای سبحان محقق میکند. چون در اون جایی هم که مجذوب سالک هست، اون مجذوب جذب می شود، به سلوک کشیده می شود. لذا اینجور نیستش که سلوک و قدم عبد اصلا دیده نشه، اما گاهی ابتدا با جذب است و سلوک و قدم ها بعد از اون محقق می شود. و گاهی با سلوک بنده است و جذبه بعدن محقق می شود، اونجایی هم که مجذوب سالک است منجر به سالک مجذوب خواهد شد. چرا؟ چون در ماه رمضان این باید با قدمهای خودش قدم بردارد تا به نتیجه برسد. یه بحث بسیار زیبایی است که در این سه ماه خدای سبحان چه تحفه هایی و چه راه هایی رو برای جذب بندگانش قرار داده که قابل احسان نیست. لذا آماده بشیم انشاءالله برای ورود به ماه رجب که ماه رحمت ریزان الهی است و ماه ولایت است و انا مدینة العلم و علیون باب هاست که ورود به این مدینه از طریق باب این مدینه است که اگر من اراده در حقیقت کسیم این مدینه رو باید فلیعتها من بابها، باید حتما از این راه بیاد. اگر کسی ماه رجبش به قفلت گذشت، ورود به ماه شعبانش به این سادگی امکان پذیر نیست و کسی که این دو ماه رو به قفلت گذروند به ماه رمضان ورودش امکان پذیر نیست. انشاءالله خدای سبحان همه ما رو برای این ایام آماده بکنه. هرچند در ماه رجب علاوه بر این شب لیلة الرقائب ولادت امیر مؤمنان علیه السلام که مصادف میشه با آغاز اعتکاف و همچنین مبعث پیغمبر اکرم که جزو رحمتهای عام و خاص الهی است که بی نظیر است وارد شده و همه اینها هم دلالتهای زیبایی توش دارد که ولادت امیرالمومنین آغاز است در ماه در حقیقت رجب و بعثت پیغمبر پس از آن است. لذا ما در بعثت پیغمبر هم وقتی زیارت رو میخونیم، زیارت امیرالمومنین علیه السلام وارد شده است که بخونیم که آغاز با این که همون من اراد المدینه فلیعتها من بابها. لذا شعبان هم پس از رجب قرار میگیرد و در شعبان نیمه شعبان رو داریم که خاتم وصایت هست. انشاءالله این ترتب زمانها اتفاق برامون نباشد، بلکه اینها تمامش تقدیرات ویژه الهی در نظام تربیتی و سلوکی است. اینجور نیست که اتفاقا میلاد امیرالمومنین، بعثت پیغمبر، ولادت امام زمان اتفاقا در این ایام قرار گرفته شده باشد. خدای سبحان در کارش اتفاق را ندارد، تمامش بر اساس تقدیرات ویژه الهی است. انشاءالله هممون اهل رجب باشیم و ماه رجب در وجود هممون تثبیت بشه و ماه شعبان آماده بشیم، بهرمند باشیم و انشاءالله ورود به ماه مبارک رمضان قدرت بدن به ما که پیدا بکنیم. یه صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به دوستانم سفارش میکنیم هم کتاب المراقبات مرحوم حافظ جواد آقای ملکی تبریزی رو تو این ایام حتما تو این سه ماه به طریقت سفارش حضرت آیت الله بهجت که اقبال رو سفارش به خصوص میکردن و المراقبات هم تقریبا ناظر به اقبال است از مرحوم حافظ جواد آقای ملکی، یکی این کتاب شریفی هم که حضرت آقای فیاض بخش عزیز نوشتن اسرار ماه رجب، کتاب بسیار خوبی است، مختصر است و مفید است و سراسر حکمت است. انشاءالله اگر دوستان تونستند این رو بهرمند باشن، نکات بسیار خوبی دارد. خب انشاءالله وارد میشیم به بحث خودمون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. در محضر قرآن کریم بودیم و آیات سوره آل عمران و از سوره آل عمران آیات 124 به بعد بودیم که فرمودن که ولقد نصرکم الله ببدر و انتم اذله فاتقوا الله لعلکم تشکرون، که این آیه رو بیان شد و در محضرش بودیم. اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثه آلاف من الملائکه منزلین، که بعضی از نکات این آیه بیان شد، قسمتیش موند. این آیه شریفه عرض کردیم داره خدای سبحان یادآوری میکند به مؤمنان که یاد بیارید جنگ بدر رو، که در جنگ بدر چطور ما شما رو نصرت کردیم در حالی که هم قلیل بودید هم در حقیقت در چشم کفار ذلیل بودید، چون کفار شما رو می دیدن بدون سلاح جنگی، بدون آمادگی جنگی و به دنبال یک کاروان تجاری آمده بودید، در حالی که مقابل شدید و مواجه شدید با یک لشکر جرار قدار که اینها آمدند با تمام سلاح و آمادگی کامل در مقابل شما قرار گرفتن، لذا از چشم اونها که به مسلمان ها نگاه بشه میبینن که در حقیقت و انتم از الله شما چی بودید؟ هم قلیل بودید که جمع قله است از الله، هم ذلیل بودید از جهت آمادگی کاملی برای مواجهه نداشتید. اما چطور خدا نصرکم الله به بدر شما رو نصرت کرد، با اینکه از جهت نگاه مادی که چشم کفار بود، نگاه عادی که نگاه اولیه ما هست، ببینید ما به مسائل همیشه از دریچه نگاه عادی ابتدا نگاه میکنیم، محاسبه الهی رو در کار نمیبینیم که یک در حقیقت حساب دیگری در کار داره، بلکه نگاهمون بر اساس محاسبات عادی است که میشناسیم. حتی نمیگم عقلی، چون عقل هم برتر از این است که این محاسبات رو داشته باشه. عادت کردیم در مواجهه با هر صحنه‌ای ابتدا دو تا چارتای خودمون رو میبینیم. این نگاه رو داره تخطئه میکند خدای سبحان در اینجا، که مؤمن باید عادت کند تو هر صحنه نگاهش نگاه الهی بشه. این میشه ذکر. نگاه الهی به این نیستش که انسان فقط لا حول ولا قوت الا بالله رو با الفاظش بگه، بلکه نگاه الهی به این است که تو صحنه که مواجه میشه از چشم خدا به عالم نگاه بکنه، به صحنه نگاه بکنه. از چشم خدا به صحنه نگاه کردن موجودات رو و انسانها رو در مواجهه به همین 60-70 کیلوی جسمش نمیبینه، بلکه عمق هر وجودی به اون نیت و عمق معرفتی است که دارد. لذا اگر کسی تو صحنه درست نگاه بکند میبینه که ملائکه مردفین همراه مؤمنین هستن یا نیستن، میبیند که ملائکه منزلین همراه مؤمنین هستن یا نیستن، میبیند که ملائکه مسومین همراه مؤمنین هستن یا نیستن. که ملائکه مردفین چند تا بودن؟ طبق اون آیه 1000 تا بودن. ملائکه منزلین 3000 تا بودن و ملائکه مسومین 5000 تا بودن، که این عدد هم به لحاظ این نیستش که تعداد فقط مطرح باشد، این تعدادم برای عبور اون نگاه ما از اون نگاه عادیس به نگاه الهی. و الا اون حقیقتش مردف بودن است و منزل بودن است و در حقیقت چی بودش؟ مسوم بودن است، که اون نگاه است. اون جایی که مردفین است، مردفین چی دارن؟ عقبه دارن، یعنی تمام شدنی نیستن. تعبیری هم که بعضی از آیات دارد خیلی زیباست، که در آیات الهی در حقیقت وقتی که بیان میکنن علت آمدن ملائکه رو یه بیانی دارن که تو اون بیان نشون میده که اساس نزول ملائکه و ما جعله الله، که آیات بعد از همین جا هم هست، و ما جعله الله الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم به. تعبیر رو دقت بکنید، خدای سبحان این امدادش رو با ملائکه نکرد، الا بشرا لکم، یعنی امداد منفصل نیست که ملائکه بیان در کنار شما بجنگن فقط، بلکه این آمدن ملائکه بشرا لکمه، بشارت برای شماست. ولتطمئن قلوبکم به، یعنی قلب شما استوارتر می شود، اطمینان آرامش درش محقق می شود. ببین چقدر زیبا بیان می کند. یا اگر در بعضی از آیات می فرماید که با ملائکه‌ای که شما اونها رو نمی بینید، که ملائکه برای شما اون که میان، اونها ملائکه‌ای که با چشمش به جنود لم تروها، با ملائکه جنودی که دیده نمی شن. حالا این دیده نشدن تو نظام در حقیقت وجودی انسان میشه به طوری که این نظام وجودی یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. وقتی اون ملائکه نازل میشند عقبه وجودی این مؤمن 1:10 میشه نسبت به کفار، لذا اون عقبه رو کسی که میبینه هیمنه ایمان رو میبیند که چطور در صحنه حاضر است. لذا میبینید امروز هم این سنت است، اختصاصی به جنگ بدر ندارد، سنت الهی است. هر قدر عقبه ایمانی قوی تر باشد، درسته، نصر الهی حتما نازل می شود، امداد الهی حتما نازل می شود. یه سنت امداد الهی هم اساسش، دقت بکنید، نمیخوایم بگیم تو نظام ظاهری چشم کفار چیزی رو میبیند یا نمیبیند، چشم مؤمنین میبیند یا نمیبیند چیزی رو. الان به این مسئله میگیم این فرع است، دومین مرتبه است. چرا؟ تو خود بیان قرآن میگه وقتی ما اینها رو نازل کردیم، ما جعله الله الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم. لام لام چیه؟ لام غایته، یعنی اون علت این مسئله این است، لتطمئن قلوبکم بشه. حتی بشرا لکم وسیله است، راه است برای اینکه لتطمئن محقق بشود. یعنی اساس نزول ملائکه هر کاری هم که ازشون بر بیاد نتیجهش باید چی باشه، به کجا برساند؟ لتطمئن قلوبکم. اگر انسان مثلا میدید 5000 نفر دیگه در کنارش قرار گرفتن، این 5000 نفر فقط قوه ظاهریش رو زیادتر بخواد ببیند، این لتطمئن قلوبکم محقق نشده. پس اگر میفرماید ملائکه، گاهی نمیفرماید اسباب عادی، چون اسباب عادی سببها خودشون در حقیقت چی هستن؟ تأثیر سببی رو آشکار میکنن. اما ملائکه الهی رو که میفرماید یعنی سببی دیده نمیشود، چون ملک کارش محو هست در فعل الهی، برخلاف اسباب دیگه که اگر مثلا میفرماید بادی آمد، بارانی در حقیقت به اصطلاح نازل شد، اثر اینگونه تعداد لشکری وارد شدند، دقت میکنید اینا یه طور است. اگر میفرماید این امداد با ملائکه میشود، یعنی اسباب و وسائط برای مؤمنین دیده نمیشود، یعنی برمیگردد به این که این تحلیل نظام وجود مؤمنان است که تقاضاشون و ارتباطشون با خدا اینقدر قوی بود بیواسطه میخواستن، خدا هم بیواسطه نازل میکند که ملائکه هستن. اگر با واسطه میخواستن، یعنی حد وجودشون این بودش که باورشون به این بود که باید یه عده دیگری باشن، با واسطه نازل میکرد خدای سبحان. ببین چقدر لطافت داره کار، که اگر بیان بر نظام باور مثل مؤمنان شکل میگیرد و این باور مؤمنان، وقت چقدر تفاوت ایجاد میکند. لذا تو همین جایی که آیه بعد انشاءالله در محضرش قرار میگیریم، چون به مناسبت رسیدیم اینو بگم، و ما جعله الله الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بهی. این بهی کجا آمده؟ لتطمئن قلوبکم بهی، در جنگ احد آمده، که داره تو جنگ احد رو میگه که خدای سبحان این امدادش رو که تو جنگ بدر نازل کرده بود برای شما بشرا بود، ولی تطمئن قلوبکم به، که امروز قلوب شما به او چی بشه؟ اطمینان پیدا کند. همین آیه در جنگ بدر در سوره انفال آمده. ببینید اونجا تفاوت این آیه با اون آیه در یه جا به جاییه، این یه جا به جایی بیان دو مرتبه ایمانه. در سوره انفال آیه 10 و ما جعله الله، دقت با این آیه بکنید ببینید تفاوتش کجاست. همین آیه الان اینجا رو ببینید، اونو که من میخونم ببینید کجا جا به جایی صورت گرفته. و ما جعله الله الا بشرا ولتطمئن بهی قلوبکم، لتطمئن بهی قلوبکم. اینجا چی بود؟ لتطمئن قلوبکم بهی. این بهی که مقدم شده مربوط به این است که نظام ایمانی مردم در جنگ بدر بالاتر بود، لذا بهی در حقیقت چی شد؟ جلوتر آمد، لتطمئن بهی قلوبکم. این بهی در حقیقت به خدا، به اون امداد، به اون در حقیقت وساطت الهیه، به او در حقیقت چی میشه؟ اطمینان به او قلب پیدا. لتطمئن قلوبکم بهی، اون مرتبه پایین تره. مثل بحث حضور و محضره. دقت میکنید چقدر اینا دقیقه که یه جا به جایی که ایجاد میشود چقدر تأثیر داره در نوع ایمان. یعنی تمام ارتباطات خدا با ما بر اساس چی هستش؟ نوع باور و ایمان ماست که متفاوت میشه. لذا تو جنگ احد ملائکه نازل نشدند، اما در جنگ بدر ملائکه نازل شدند. در جنگ احد مؤمنان همین آیه شریفه که ان تصبروا و تتقوا محقق نشد، صبر و تقوا شکل نگرفت، لذا ملائکه هم نازل نشدند، چون اینها باورشون در جنگ احد این بود که در جنگ بدر تعداد کمی بودند، برنده شدند و پیروز شدند. حالا یه تجربه ای دارن، فکر میکنن که حالا تجربه پیدا کردن، دشمن رو میشناسن، قدرتمندتر شدن، تعدادشون بیشتر شده. درسته دشمن هم از اینها بیشتر میترسد، همه اینا رو که میبینن احساس میکنن که روپای خودشون هستن. اما تو جنگ بدر چی میدیدن؟ تو جنگ بعد میدیدن هیچی ندارند، ازله هستن. هر وقتی ازله بودن خودشون رو، کم بودنشون رو و در حقیقت کیفیتشون رو که اثر جنگیشون ضعیف، کاملا متوسل شدن به خدا و متکی شدن به خدا. لذا خدای سبحان هم چیکار کرد؟ اطمینانش رو برای اونها نازل کرد و ملائکه رو نازل کرد. ولی در جنگ احد اینجور نبود، چون متکی به تجربه بودن این به اصطلاح مرتبه محقق نشد، لذا در انتها هم منجر به شکست مقطعی مسلمان ها شد و یک به اصطلاح یک عقب نشینی، تا بعد در حقیقت و مرتبه بعدی خدای سبحان برای مؤمنان که دل شکسته شدن و یه حالت در حقیقت ناامیدی ابتدایی پیش آمد و بعد با وجود پیغمبر اینها دوباره برگشتن به خودشون و اون نعاسی که پیش آمد، جبران برای اینها محقق شد، چون خودشون جبران کردن. پس تمام امدادهای الهی موکول به باور و ایمان ماست. هر قدر ایمان قوی تر باشد او نزولش بیشتر است، هر قدر اتکای به اسباب بیشتر بشود واگذاری به اسباب بیشتر می شود. حتی اگر تقاضای ما در امداد از جانب خدا به اسباب باشد، یعنی اینو ببینیم خدا با اسباب امداد می کند، اما امداد با اسباب با امداد بدون اسباب خیلی متفاوته. امداد با اسباب حدود اسباب درش هست، اما امداد بدون اسباب امداد غالب بودن خداست. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم، که اونجا تعبیر این است که نصر از جانب خدایی است که عزیز حکیم است. این عزیز حکیم خیلی نکته زیبایی دارد که حالا تو جای خودش فقط اشاره میکنیم. عزیز اون غیر مغلوب بودنه، حکیم اون غیر در حقیقت آگاه بودنه، یعنی آگاه بودن قطعی. من حالا تعبیرش رو به این عرض میکنم، عزیز قدرت هست و حکیم نقطه زنی است. یعنی اون جایی که قدرت میخواد اعمال بشود، یه موقع هستش که دشمن رو دارید در حقیقت شما غلبه میکنید، اما یه موقع میدونید قلب دشمن کجاست، نقطه زنی میکنید. حکیم حکایت از اون قدرت اطلاع و اخبار دارد که قلب رو هدف گیری میکند، نقطه زنی میکند، که عزیز حکیم است، که با این نصر از اونجا محقق میشود. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. اگر تو جنگ تالوت با جالوت هست، نقطه زنی پیشانی جالوت هست، نقطه زنی پیشانی جالوت است. لذا اون سنگ داوود سلام الله علیه بر پیشانی جالوت جا گرفت و اونها رو در حقیقت به هزیمت واداشت. اگر ارتباط با خدا باشد، به مقداری که این ارتباط قوی باشد، نقطه زنی با قدرت صورت می گیرد. به مقداری که این ارتباط ضعیف‌تر باشد، این حیطه برخورد چی میشه؟ وسیع‌تر میشه و نقطه زنی کمتر صورت میگیرد. پس نقطه زنی در قبال دشمن به بصیرت ما و واگذاری امر خداست. از یک طرف بصیرت است، یعنی تمام اون چرا که اینها قدرت دارن آماده کردن، در طبق اخلاص گذاشتن، صبر پیشه کردن، اینجا انتصبروا و تتقوز، صبر رو دارن، صبرشون هم صبر فعال، نه صبر منفعلانه که کشیدن کنار ببینیم چی میشه، نه آمدن تو صحنه و از خدای سبحان تقاضای امداد کردن، اونم از خدا تقاضای امداد کردن نه از وسائط. اگر انسان چشمش به وسائط شد، یعنی در اینی که اعدوا لهم هست، در اینی که باید موشک آماده بشه، باید نظام جهازات جنگی آماده بشه، اما اساس بر این است که ما اعتماد بر اسباب نمی کنیم، اعتنای به اسباب می کنیم، اعتنای به اسباب می کنیم، اما اعتماد به اسباب نمی کنیم، بلکه اعتماد ما بر خداست. و من یتوکل علی الله، اگر کسی توکل بر خدا کرد، یا و علی الله فلیتوکل المتوکلون، که این توکل یعنی همون اعتماد به خدا، نه اعتماد به اسباب. چقدر اینها زیباست که جمع بین این دو، که اعتنای به اسباب هست اما اعتماد به اسباب نیست. یعنی اینجور نیستش که کاری به اسباب اصلا نداشته باشن، وظیفه است اعدوا لهم، اونم به امر خداست که اعدوا لهم ما استطعتم، هر چقدر که میتوانید آماده بکنید خودتون رو از جهت نظامات ظاهریه، اما در عینی که اعدوا لهم هست، علی الله فلیتوکل المتوکلون، اعتمادشون بر اسباب نیست. اگر اعتماد بر اسباب بود، غلبه به مقدار اعتماد است. اگر غلبه بر اعتماد اسباب بود، اسباب قدرتمند میشن در غلبه. لذا اگر دشمن هم تونست اسباب قوی تری ایجاد بکند، او غلبه میکند. اما اگر اعتماد بر خدا بود، هر چند ازله باشن و قلیل باشن، اما چی غلبه میکند؟ اون و من نس الا من عند الله العزیز الحکیم است، که اون عزیزی است که قدرتمند است. اون قدرت یعنی اعدوا لهم ما استطعتمش محقق شده. حکیم است که این قدرت رو در بهترین جا که نقطه زنی است به کار میگیرد و نقطه ثقل دشمن رو هدفگیری میکنه و از بین میبره، که اون نقطه ثقل یه دفعه میبینه دشمن چی میشه، تمام محاسباتش به هم میریزه، مثل زدن پیشانی جالوت هست. که خیلی نازیباست تو قرآن که این زدن پیشانی جالوت با فعه قلیله، که کم من فعت قلیلت قلبت فعت کثیره به اذن الله، خیلی زیبایی داره اینها، که یه سنگ است، اونم نه سلاح جنگی که نیزه باشد و شمشیر باشد و توپ و تانک باشد، یه سنگ است که در فلاخون قرار میگیره و اون در حقیقت وقتی میچرخه میرسه، چون داوود با تمام وجودی که با نظام الهی داشت که عزیز حکیم رو میشناخت این کارو کرد، چون به اعتقاد داوود برمیگشت، چون داوود با این اعتقاد زد که خداست میزنه، ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، این خیلی فرق میکنه تا اینکه بگه من میزنم. دقت میکنید؟ ببینید نگاه الهی تو صحنه باید محقق بشه، نه تو ذکر لفظی و لغلقه زبان. اگر ماه رجب ماه ذکر است، ماه شعبان ماه ذکر است، ماه رمضان ماه ذکر است، این ذکر درست از لفظ شروع میشه، اما باید کشیده بشه تو صحنه عمل انسان، تو نگاه انسان، تو محاسبه انسان، که هر جا میرسد انسان با چشم خدا به عالم نگاه بکند. وقتی با چشم خدا اون وقت به عالم انسان نگاه بکند، همه محاسبات متفاوت میشه، تصحیح نسبت ها میشه، نسبت های انسان با عالم متفاوت میشه دیگه. محاسبه این که اونا 1000 تن ما 300 تاییم نیست، اونا 3000 تن ما 700 تاییم نیست، بلکه ما تکلیفمون رو داریم انجام میدیم، آمادگیمون هم ایجاد کردیم، اما خداست که نصرت میکند، نه اینکه من غلبه میکنم. لذا امام رحمت الله علیه فرمودن خرمشهر رو خدا آزاد کرد. این از چشم خدا نگاه کردنه، از چشم ما رمیت از رمیت است. اما اگر انسان به خودش نسبت داد چی میشه؟ در حد، حتی اگر پیروز شد، پیروزی در حد نگاه من میشه. چقدر خسرانه ای؟ اگر به خدا نسبت دادی و این نگاهو داشتی، پیروزی و غلبه اثرش در حد نگاه الهی میشه که نامحدوده. همینجور این موج ادامه پیدا میکند اثرش. اما اگر در حد نگاه من شد، این موج بسیار در حقیقت کم اثریست، یه خوردم که میگذره آرام میشه. ما چقدر داریم ضرر میکنیم تو ارتباطاتمون. خب حالا این بحث یه خورده دور نشدیم البته ها، یعنی این روح این بحث امروز همینه که داریم تو آیاتی که هستیم. بله عرض کردم که اینجا میفرماید که ما ملائکه رو برای اونها نازل کردیم. ملائکه حیثیت امری دارن، چون ملائکه حیثیت امری دارن فقط خدا دیده میشود، چون حیثیت امری دارن. حیثیت امری یعنی شأنه، یعنی خودش استقلالی در کار ندارد. اما اگر گاهی اسباب دیده میشن، مثلا ارسل ما ریاح رو بر اینها نازل میکردیم، باران رو بر اینها، اینا حیث باز هم ارتباط با خدا رو دارد، اما حیث خلقی دارن که این حیث خلقیشون با اینکه خدا انجام داده، اما نشون میده افق نگاه اینها چی هستش، در حد دیدن اسباب است. اما وقتی که از عالم امر میشه، یعنی اینا اسباب رو نمیبینن، چون حیث امری شأنیت، فقط شأن الهی است. لذا ما ملائکه رو حاجب نمیبینیم نسبت به خدای سبحان، اما اگر یک کاری به واسطه یک سبب عادی محقق بشود، اون سبب رو حاجب میبینیم به این مقدار که میگیم اینم معده. اما حتی در ملائکه نمیگه ملائکه معدن، معدیت هم برای ملائکه دیده نمی شود. این حیث در حقیقت چی هستش؟ ارتباط ویژه خلوص نگاه اینها با خدا بوده، تقاضای ویژه اینها از خدا بوده که ملائکه که عالم امر هستن رو نازل کرده، که در حد اسباب در حقیقت نبوده. این تو نظام فردی همین جوریه، تو نظام جمعی و اجتماعی هم همین جوریه. یعنی تو نظام فردی هم انسان وقتی شروع به عملی و کاری انجام میده، یه موقع تمام توجهش به خداست. ان الذين قالوا ربنا الله و ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. این تتنزل عليهم الملائكه، نزول ملک به معنای بالا رفتن این و ارتباط با ملک هست که تعبیر به نزول ملک می شود، که بحث بسیار عالی است. لذا نزول ملائکه بالا رفتن مؤمنان است در نظام معرفتی، که این تنزل رو میبینند، این اثر رو مییابند. این چشم دیدن مؤمنان است که روش کرده، که از ابصارشون اون حجاب چی شده؟ فکشفنا انک غطاءک فبصرک الیوم حدید، که اون چشم تیز می شود. چشم تیز می شود یعنی نوع ادراک بالاتر می رود. پس یه موقع هست اسباب عادی محقق می شن از جانب خدا، این چشم ظاهری هم میتونه او رو ببینه، اما یه موقع ملائکه نازل میشوند از جانب خدا، او حتما چشم در حقیقت وجودی و اون حجاب رفته کنار، اون چشم میتواند که نظام تمثلی وجود انسان است که میتونه ببینه. البته برای خدا کاری ندارد و امکان پذیر است و من عقلی هم ندارد که ملائکه تا جایی بیان که تا چشم عادی هم دیده بشن، اما میداند که این ملک است، میداند که این ملک است. لذا مصومین هستن، اینا علامت داشتن، که حالا بعد ایشالله روایات مصومین رو میخونیم که مصومین بودن، علامت دار بودن به چه معنا هستش. خب در اینجا در محضر این آیه شریفه بودیم که بله، از تقول للمؤمنین الان یکفیکم. این الان یکفیکم سؤاله، که سؤال میکنه که جوابش چی میشه بلایی که تو آیه بعد است. الان یکفیکم ان یمدکم، این یمدکم امداد اتصال در مدد است. عرض کردیم امداد به اصطلاح بست از به اصطلاح جهات ظاهریه، که اتصال رو میرساند. ان یمدکم ربکم یعنی این اتصال مدد رو شما دیدید، نه یه مدد منقطع بلکه یک مدد متصل، که ان یمدکم ربکم به سلاست آلاف. این سلاست آلاف عرض کنیم با اون که در سوره اعراف انفال آمده آیه 9 چی بود اونجا؟ به الف من الملائکت مردفین، که اونجا الف بود، درسته؟ که عرض کردیم این ستا هیچ کدوم منافات با هم دیگه ندارد. الف مردف یعنی الفی که عقبه دارد، پشوانه دارد، که این 3000 تا میشه یه مرتبه از پشوانه او، که اینها چی هستن؟ منزلین هستند. خیلی تعریفم زیباست. ملک وقتی منزل میشود، مثل جسمی که نازل میشود نیست. یه موقع من الان از این صندلی میام پایین، نزول من از صندلی به پایین، این تجافی است. یعنی من دیگه اینجا نیستم، اونجا. اما ملک که نازل می شود اینا خیلی دقیقه ها، یعنی تو نظام معرفتی افق نگاه رو کلن می تونه تغییر بده. ملک که نازل می شود، نزول ملک به نحو تجلی است نه به نحو تجافی. اگر نزول ملک به نحو تجلی شد، یعنی اتصال این رابطه از مرتبه باطن تا ظاهر، یعنی ملک در عینی که در مرتبه امر حضور دارد، در عینی که در مرتبه خزائن الهی حضور دارد، الان در اینجا حاضر است و در عمل انجام میده. حضورم بیواسطه است چون ملک است و عالم و هیچ در حقیقت اونجا مانعی هم در کار نیست. عالم امر مانع ندارد، مثل عالم خلق نیست که اگر بخواد چیزی درش ایجاد بشه، ماده و مده میخواد، یه چیزی میخواد، یه استعدادی میخواد تا محقق بشه. با این نگاه که میفرماید که تو اولی الف من الملائکه مردفین، درسته؟ اون الف مردف که عقب دارن، این ثلاثه آلاف منزلن، که این منزل اونم فاعل منزل رو ذکر نکرده، یعنی خدا. کی اینها رو انزال کرده؟ خدا. لذا داره عظمت کار این ثلاثه آلاف رو میرسونه که من الملائکه منزلین هستن. خیلی زیباست، یعنی ارتباط رو داره نشون میده که اینا منزلن. تو منزل حیث ارتباطشون دیده میشه، تو مردف حیث عقبه‌ای که اینها دارن و پشتوانه داشتن رو داره میرسونه. اینا هر کدوم چقدر زیبایی داره برای ما تو حرکت هامون. یعنی ابتدا اونی که بر انسان نازل می شود مردف است، عقبه دار است، پشتوانه دار است، دنباله او منزل است، دیدن رابطه است، پس از او مصوم است، که در حقیقت اینا چی هستن؟ علامت های مخصوص دارن که حالا اون قنم خودش لطافتی داره، انشالله عرض خواهیم کرد که اینم از منزلینش. بلا ان تصبروا و تتقوا، بله اگر شما صبر بکنید. این بلا جواب الان یکفیکم، الان یکفیکم، بلا بلا یکفیکم، بلا ان تصبروا و تتقوا و یأتوکم من فورهم. هازا داره به کیا خطاب میکنه؟ به کسانی که مثلا در جنگ احدن، که در جنگ بدر چی شد؟ جنگ بدر تقوا و صبر اینها، عرض کردیم قبلا هم عرض کردیم، صبر در تقوا در هر جایی اون حقیقتش رو چی تعیین میکند؟ موضوعی که در اونجا مطرح است. لذا تقوا یه امر عامی است، اما این که مناسبت حکم موضوع نشون میده که این تقوا مقصود چی است اینجا بلافاصله. اگر تو جنگ است، مقصود از تقوا تقوای نظامی است، تقوای جهادی است. اگر مقصود از اینجا میفرماد بلا ان تصبروا و تتقوا، که تقوا در اینجا رعایت احکام صبر است، رعایت احکام صبر است و استقامت است. بلا ان تصبروا و تتقوا، اگر شما هم مثل مؤمنان در جنگ احد صبر پیشه کنید و تقوای در اون صبر رو داشته باشید، و یأتوکم من فورهم هازا، همون جوری که اونجا به سرعت اونها با بر مؤمنین وارد شدن و با فوریت اونها بر مؤمنین وارد شدن، خدا هم مطابق او صبر شما و تقوای شما و در حقیقت اون اضطراری که در فوریت حرکت اونها بر شما وارد می شد، خدا هم بلا فاصله یمدد کم رب بکن به خمسه آلاف من الملائکت مسومی. یعنی اینجور نبود که خدا اگر تصمیم بگیرد که امداد بکند، حالا میشینه مشورت میکند، شرایط آماده میکنه، اگر فور بود دیگه تا بخواد خدا نیرو بفرسته. حتی اگر اینا کسانی باشن که میگن چی، اینایی که برای جنگ سریع آماده میشن، عملیات سریع اسمی داره توی این، بله، گروه های ضربت سریع، گروه واکنش سریع، که اینها رو با سریع ترین در حقیقت زمان بتونن به صحنه جنگ اعزام کنن. آمادگی اینها به گونه ایست که میتونن تو سریع، اما سریع ترین زمان اونها چقدره که بتونن همراه تجهیزات و همراه امکانات خدا میفرماید که اگر واکنش سریع بخواد، یعتوکم من فورهم هازا، که بخواد سریع انجام بشه، یمدد کم رب بکن به خمسه آلاف من الملائکت مسومی، 5000 ملک مسوم در جا نازل میشن، چون اینها هیچ ماده و مده نمیخواد، هیچ شرایط نمیخواد، واکنش سریع خدا در لحظه است. لذا کسی فکر نکنه حالا اگه خدا تصمیم بگیره که امداد بکند، حالا در حقیقت تازه نیروهاشو بسیج میکند، فرمانده ها رو معلوم میکند، حالا این فرمانده ها لشکر رو به خط میکنن، حرکت میکنن، راه میافتن تا بیان امداد. جنگ کار از کار گذشته، نوشدارو بعد مرگ سهراب بشه؟ نه، لحظه است. درسته؟ این باور تو وجود انسان که لحظه امداد الهی محقق میشه، چقدر قدرت و قوت به انسان میده. همینجا عرض کردم اعتنای به اسباب، اعتنای به اسباب در مقابلش عدم اعتماد بر اسباب. یعنی من تمام توانم رو تجهیز میکنم. این تصبروا و تتقوا، صبر یعنی تمام توان رو به کار گرفته، اما این نسبت به اون توانی که دشمن داره میبینه کمه، اینا رو همه رو میبینه، اما صبر پیشه میکنه چون تکلیفش میدونه باید حرکت بکنه. این تصبروا و تتقوا و این و یعتوکم، این شرط امداد است. میگن این امداد به شرط است. امداد به شرط چیه؟ شرطش از جانب خدا نیست که خدا شرطی گذاشته باشه برای خودش. شرط مربوط به مؤمنان است. اون شرط هم چیه؟ درونیه، بیرونی نیست که بگی من شرط بیرونی رو نمیتونم، دست من نیست تا محقق بکنم. میگه تو هر چرا که امکان پذیر است محقق بکن، اما ان تصبروا و تتقوا، صبر در درونه، مرتبط با درون انسانه، یک عملیات درونیه، یک رشد درونیه. ان تصبروا و تتقوا و یأتوکم من فورهم هذا، از این ور صبر و تقوای شماست، از اون ور عملیات به صلاح هیجانی و سریع اوناست. درسته؟ میگه اگر اینجوری شد خدا هم همونجا در جا یمدد کم رب بکن به خمسه آلاف من الملائکه مسومین امداد میکنه. پس انسان در تجهیز و توجه به اسباب تمام توجهش رو به کار میگیرد، اعتنای به اسباب. اما در اعتماد بر اسباب وقتی داره عملیات انجام میده اعتمادی به اسباب نمی کند. میشه توحید که هم اعتنا هست ولی اعتماد نیست. اعتماد نیست بی اعتمادیه، نه بی اعتماد به نفس نداشته باشه انسان، اعتمادش به اسباب نیست، به خداست. عمق اسباب اینجوری چی میشه؟ به عمق توانایی خدا گره میخورد. یه موقع من میگم این سنگو دارم میخوام با فلاخون بزنم، این اعتماد به اسبابه، درسته؟ اما میگم من این سنگو دارم، اما اگر من میزنم ما رمیتو از رمیتو ولکن الله رمو، درسته؟ پس توجه به سنگ کردم، رمی رو انجام دادم، نه که نشستم گفتم خدا خودش، رمی رو انجام دادم. این اسباب، توجه به اسبابه. ما رمیت از رمیت، از رمیت هست، توجه به اسباب هست، اما ما رمیت از رمیت، اون جایی که تو انداختی سنگ انداختی چیه؟ تو ننداختی، لکن الله رمو. این عمق معرفت پیغمبر است رو خدا داره بیان میکنه. نمیخواد بهش بگه که من اینجوری دارم میبینم، ها داره میگه تو اینجوری دیدی که لکن الله رما رو دیدی. درسته؟ اگر لکن الله رما شد، اثر اون سبب به اندازه اتکای به خدا و اعتماد به خدا میشه، نه به اندازه اعتنای من. به ایدیکم، ایدیکم هست، این در حقیقت قتال و به صلاح ستیزه و جنگ ما هست، اما چی؟ خدا میکشد اونها رو. یعذبکم الله بأیدیکم، که خدا اونها رو تعذیب. این هم تو نظام ظاهری اثرش بالاتر میره، هم تو نظام اثرگذاری باطنی. وقتی خدا در حقیقت این کارو میکنه، با توجه به اینکه سبقت رحمت بر غضبم هست، هدایتگری هر کار ما اساسش میشه هدایتگری، یعنی حتی کشتن میشه هدایتگر، میشه رمی از ما رمیت هست میشه هدایتگر، با تمام عمقش تأثیر میذاره. این نمیدونم میتونم خلاصه، مثل که آدم در بند الفاظ، واقعا ریسمانهای الفاظ آدم رو توی زندانی گرفته، هرچی میخوای بیان کنی ریسمانها چون قدرت نداریم گیرمون انداخته، نمیتونیم درست بیان بکنیم، فشار میاد رو آدم وقتی میخواد بیان بکنه، دیگه اینقدر بیشتر نمیتونم حرف بزنم. بگه نه اینکه باوری دارم، همین مفهومش رو دارم عرض میکنم که واقعا ریسمان الفاظ انسان رو تو بند کرده، فشار میده، نمیتونیم درست به کار بگیریم. همین مقداری که اینجور که خدا فرموده ما رمیت از رمیت ولکن الله رما ان تصبروا وتتقوا و یعتوکم من فورهم هازا یمددکم ربکم به خمسه آلاف من الملائکه مسومین. انشاءالله ادامه آیه رو در جلسه آینده اگر عمری بود و زنده بودیم، انشاءالله چهارشنبه هم که تعطیل است انشاءالله شنبه آینده در محضر دوستان هستیم انشاءالله. انشاءالله ایام رجب برای هم دیگه دعا بکنیم، با زبانی که گناه نکردیم انشاءالله دعا میکنیم، هر کسی برای دیگری و دیگران دعا میکند، اون حرکت کاروانی و روح جمعی رو انشاءالله تو وجودمون در همراهی با مؤمنان و همه در حقیقت مؤمنان در سراسر عالم، به خصوص برای این کشوری که به نام اهل بیت علیهم السلام این مهر خورده و رقم خورده و دشمنان دشمنیشون رو به خاطر اینکه این کشور اهل بیت دارن میکنن، انشاءالله خدای سبحان با مظهریت اسم عزیز حکیمش نقطه زنی دشمن رو انشاءالله به واسطه باور ما انشاءالله ایجاد بکند. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.